بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خداوند برای انسان تدارک مقامات معنوی داده، تحصیل این مقامات برای همه میسره. در این میسر بودن خودش برای رسیدن انسان به اون مقامات یاری میده، به انسان کمک میکنه. وقتی انسان به اون مقامات میرسه، دنیا و آخرت او بهترین دنیا و آخرت میشه. با حرکاتی اندک در زمانی کوتاه، 20 سال، 30 سال، 40 سال، نهایتاً 70-80 سال نسبت به انسان میگه که من شکورم. شکور از صفات پروردگاره. در کنارش کاری انجام گرفته که میگه شکورم. شکور به قول اهل علم ما به ازا داره، یعنی یه کاری صورت گرفته که صفت شکور ظهور میکنه. شکور یعنی من در برابر عمل اندک بندگانم، چون عمل ما نسبت به عظمت او و یاری او، کمک او، محبت او و فراهم آوردن همه زمینه ها برای رسیدن به اون مقامات واقعا کمه، اندک. علی میگه در برابر این عمل اندک در زمان اندک من پاداش بدون حساب و بدون محدوده زمانی میدم. این معنی شکور. شکر نسبت به ما در برابر خوبی های دیگران اینه که یا با زبان بگیم آقا محبت فرمودین، سپاسگزارم، یا تلافی بکن. یکی 1000 تومن برای ما کار کرده، ما 2000 تومن براش کار بکن. شکر ما دیگه از این محدوده خارج نمیشه. نه اهلشیم که در مقابل عمل اندک پاداش زیاد بدیم و نه قدرتشو داریم که این پاداش رو در زمان نامحدود بدیم. معمولا هم یه بار پاداش رو به طرف مقابل یا با زبان میدیم یا با پولی جنسی، بعدم تموم میشه. اما در قرآن میگه من شکورم، معنیش اینه که شنیدی، اون جور شکوره. و جالبه که قبل از شکور در قرآن غفور آمده، ان الله غفور شکور. قبل از این که در مقابل عمل اندکتون در زمان اندک پاداش بی حساب و بدون زمان بدم، می آمرزمتون، پاکتون میکنم، به تو پروندتون چیزی مایه خجلت و شرمندگی براتون نباشه. ان الله غفور شکور. خب زمینه رسیدن به این مقامات هیچ چیش به دست خود ما فراهم نمیشه، تمامشو او فراهم میکنه، مقامات رو هم او قرار داده، رسیدن به اون مقامات رو هم او به ما کمک میکنه. به مقامات که میرسیم از درخت مقامات میوه پدید میاره، میوه رو به خود ما برمیگردونه. اینجا ما از او چه طلبی داریم؟ از نظر عاطفی دردآور اینه که هیچ کاری رو ما انجام نمیدیم، او همه کارا رو برای ما انجام میده، بعد میگه من به شما پاداش بی حساب بی زمان میدم. با اینکه اگه بازاری حساب بکنیم ما طلبی از اون نداریم. دینی به ما نداره. ولی کریمه. کریم از کرمش نمیتونه دست برداره. کرم او تعطیل بردار نیست. به هیچ عنوان. در رسیدن به اون مقامات چی میشه انسان و چی میشه شنیدنی؟ خدایا حالا ما به خیلی از اون مقامات نرسیدیم، طریق رسیدگان به اون مقامات رو دوست داری. همین محبت نسبت به اونها هم قیامت برای ما کار میکنه. در روایاتمون در کتابای مهم که به صدیقه کبرا خطاب میرسه در قیامت، تمام محبان حسین تو از صحرای محشر صدا بزن، هر کی دوستش بشه. البته دوستی عامل حرکت، اینو ما میدونیم. یه من امام حسین رو دوست دارم که نمیخوام خجالت زدشم بشم. بالاخره یه نمازی، یه روزهی، یه کار خیری، یه امر به معروفی، یه کمکی به مردم، که مثلا بگم یا ابن رسول الله منم در حد خودم زدم که هم رنگ تو بشم، نه مثل تو، هم رنگ تو. تا اینجا رو قبول میکنم. این طبیعی کرمه. بعد به صدیقه کبرا میگه کسی نموند از عاشقان حسینت؟ میگه نه. میگه حالا ببین کیا عاشقان حسین تو دوست داشتن، اونا رو هم صدا بزن. این محبت، این اخلاق، این عمل، این مقامات همه جا کاربرد داره. در حیات ما، در ممات ما، در برزخ ما، در قیامت ما، در ازدواج ما، در رفتار ما با مردم، با بچه هامون، با غریبه ها، عشق به دارندگان این مقامات، عاشقی که به همش نرسیده مقداری شد داره، که همون مقدارم دستگیره نجات قطعا. یکی دو سه قطعه، البته بیشتره، شاید نسبت به این شخصی که میخوام بگم 7-8 قطعه بیشتر یادداشت کردم. کسی که خودشو به این مقامات رسوند، این مقامات تغییرات مثبت شگفت‌آوری در انسان ایجاد میکنه. این چهره‌ای که میگم هنوز نسل، سه نسل قبل اصفهان، اونایی که از اون سه نسل قبل زندن حرفشو میزنن. مرحوم آیت الله العظما، واقعا آیت الله العظما، من وقتی داشتم قطعات زندگیشو یادداشت میکردم از عمرم پشیمان شدم، از شکل زندگیمم ناراحت، چنان احساس قربت کردم و کمبود و خلأ که که حالا من رو معمار پیغمبر چون یادمی نمیدونم بگم دو سه بار اومدم یه کناری تو تنهایی به حال خودم گریه کردم که ما چی میگیم اونا چی میگفتن، ما چی کار داریم میکنیم اونا چی کار کردن. این مرد الهی 90% تحصیلاتش پیش سه استاد کم نظیر بوده که خود اساتیدش زندگی هاشون داستانایی داره. یه استادش در نجف مرحوم آیت الله العظما اسد محمد کاظم یزدی بود، صاحب این کتاب معروف موندنی تا قیامت عروة الوثقی. سید در مقامی بوده، یه استادش آخوند خراسانی بوده که یقیناً تو این 150 ساله اخیر نمونش نیمد. آخوند زمان خودش در بخشی از دنیا معروف شده بود و وقتی که رادیو نبود و تلویزیون نبود کله گنده های اروپا دوست داشتن باش نامه نگاری بکنن. کسی بود در علم، پهلوانی بود، در شهرت شهیری بود، در درس دادن نزدیک 1000 عالم مجتهد یا قریب الاجتهاد تو درس شرکت میکردن بی بلنگو. به مقامات رسیده های جور دیگن توی خونه زندگی میکرد، به 100 متر نمیرسید، تیرچوبی، تو گرمای 50 درجه نجف و شرجی نجف کل خنک کننده این خونه باد بزن بود. تو ریاست واقعا نمونش تو آخونده نیمد زمان خودش. ساعت 1:30 شب خب هر کسی خواب، حتی نماز شب خونام خوابند، اونا 1/2 ساعت، 1 ساعت، 2 ساعت به نماز بیدار میشه. گرم خواب آخوند با اون عظمتش صدای در شنید، او زن و بچهش خواب بودن، خودش بلند شد اومد در رو وا کرد، دید یه روحانی. بگه آقا میدونی چه وقت شبه؟ واقعا نمیفهمیدی این وقت خودم خوابه. حالید نی من روز چقدر کارم سنگین. اونایی که به مقامات رسیدن هست این حرفا رو والله بلد نیستن، نه اینکه خودشون رو نگر میدارن نمیزنن، اصلا نمیدونن. با یه دنیا محبت گفت شیخ کاری داری؟ گفت زنم درد زاییدن گرفته. یه کسی به من گفت اگه وقت زنت خواست به زاد آخوند خراسانی خونوادشون یه قابله داره، این قابله متخصصیه، آدرس این قابله رو به من بده. ایشون فرمودن تو این کوچه های تنگ و تاریک و برغنو نیمده بود، بیچراغ پیده میکنی سب کن. رفت لباسشو پوشید و یه چراغ دستی روشن کرد و فرمود دنبال من بیا، چون من آدرس بدم پیده نمیکنی، دیر میشه، ممکنه به زنت ضرر بخور. اومد در خونه قابله رو زد. خب قابله عیبی نداره، خوابم باشه طبیبه، باید بیدارش. بیدار شد، اومد دمه در، دید آخوند خراسانیه، بهدش برد. آخوند بهش فرمود خانوم این طلبه دردش گرفت، به طلبه گفت میاد دنبال شما. یه خود طلبه هر رو فرستاد اومدتن، گوه هرچی خرجشه بعدن بیا در خونه من به شما بدم، شما برو. به طلبه هم گفت خیالت راحت باشه میاد تا بچهت به دنیا بیاد. این یکی از اساتید مرحوم آیت الله العظمی آستلی نجف آبادی بود. یه استادش هم عاشق هادیه تهرانی بود که من فکر کنم 3 جلد کتاب عاشق هادی رو دارم، دیوانه کننده است این کتاب. یکیش توحیده، یکیش نبوته، یکیش امامته. انگار عاشق هادی این کتاب رو برای ابن سینا و فارابی و انیشتن و صدر المتعلهین نوشته. کسی بود عاشق حال. وقتی برمیگرده اصفهان، چند سال بعد آخوند خراسانی از دنیا میره، آسمم کاظم از دنیا میره، نوبت مرجعیت به مرحوم آیت الله العظمی اسد ابوالحسن اصفهانی میرسه. آستانه نجف آبادی تو اصفهان به طلبه ها، به پیش نماز ها، به آدم های متدین میگفت یقیناً من از سید ابوالحسن اعلمم، از باب غرور میگفت. آستانه نجف آبادی با رسیدن به اون مقاماتی که یه شب شمردم براتون از قرآن، غرور توش پیدا میشد. نه اون وقتی که میگفت به حق میگفت، درست میگفت، اما پیش آمد یه سفر رفت نجف، اومد خدمت آیت الله العظمی اصفهانی همشهریش، یه 2-3 فرع علمی خیلی مشکل با ایشون مطرح کرد. برگشت اصفهان گفت به طور یقین سید از من اعلمه. اون وقت که میگفت من اعلمم، حرف درست حق میزد. اون وقت که رفت نجف فهمید او اعلمه با بحث، برگشت از سر تواضع و فروتنی گفت او اعلمه. شما تو ماها نیستین، من یه چیزی شبیه معجزه دارم میگم. تو ماها نیستیم. من الان اگه روم بشه بدونم به هم ایراد نمیگیرن چون و چرایی نمیشه، خیلی دلم میخواد یه رساله به این زخیمی بنویسم، روشم حتما اصرار بکنم. اینی که میگم بنویسید این رساله مطابق با فتوای یه دو خطم لقب برو خودم بذارم. من یه چیزی دارم برای شما میگم شبیه معجزه. این معجزه معجزه اون مقاماته، این معجزه معجزه اون نورانیته که من بیام بگم مردم قبل از سفر به عراق میگفتم اعلمم، نه از باب غرور، خودم رو علم میدونستم. حالا رفتم اونجا دیدم او از من اعلمه، همه جا میگم او اعلمه. بازم میگم یه کاری شبیه معجزه. که من خود رو به حق منکر بشم برای اثبات دیگری. کار نشون میده که این دل یک ذره حسد، بخل، غرور، خودبینی نداشته. صاف به جان حضرت ابی عبدالله الحسین، تا این قلب آینه نشه هیچ حقیقتی درش منعکس نمیشه. این سنگ ثم قصد قلوب کن من بعد ذالک. اما وقتی این دل با این سلوک با این حرکت سیغلی میشه، هیچ جا دیگه دنبال خدا نگرد. خود خدا میگه و فی انفسکم افلا تبصرون، تو آینه وجود خودت نگاه کن منو میبینی، کجا دنبال من میگردی؟ من از تو دورم؟ مگه من از تو جدام؟ من خودم محو این تماشا میشه، یادش نمیره دیگه، واقعا یادش نمیره. هر جا میشنه، هر چی رو میبینه، هر چی میگه، هر چی میشنوه، همه رو در کنار تماشای جمال محبوب ازل و ابد انجام میده. میگه مولای من میخوام نگاه کنم، برای تو میخوام نگاه بکنم. اون وقت این نگاه به چه صورتهایی خواهد افتاد؟ من میتونم به پروردگار بگم عجب دختر جوان خوشگلی داره میاد، رو سریش که پشتر داره میفته، لباساش هم که زیباترین لباسه، یه مقدار بدنش هم که پیداست. من واقعا محبوب من، این چشمی که به من دادی لله برای خاطر تو میخوام اینو نگاه کنم. همچین چیزی پیش میاد. اونی که در آینه دل حق رو میبینه، اون چهره رو قیافه واقعی دوزخیشو میبینه، شب خوابش نمیبره از ترس که چه دیوی رو دید امروز. به موسی بن جعفر گفت یکی اومده به من میگه از بابا طلب دارم، بابام مرده، تو نوشته های بابام هم ننوشته بابام که همچین کسی از من طلب داره. ناراحتم برو بابام، نمیدونم این آدم راست میگه یا دروغ. حضرت فرمود از خود بابات بپرس. گفت بابام که یه سال 7-8 ماهی مرده زیر خاک تو قبرستانه بری. فرمود امشب برو سر قبرش. بگو از طرف موسی بن جعفر اومدم. این آقایی که میگه عصد و طلب داره راست میگه یا نه؟ نیمه شب رفت قبرستان بقی، پرده رفت کنار، هیولایی رو دید که نمونهشو تو هیچ حیوانی ندیده بود، سیاه، بد قیافه، بیریخ، بی تناسب، ولی به عربی گفت پسرم درست میگه، طلبشو بهش بده و ناپدید شد. صبح اومد پیش موسی بن جعفر گفت آقا بابام. فرمود مخالفت با ما همین. خدا بین مخالفان خدا رو که تو جامعه میبینه، یه ایوانی میبینه که شکلشو در هیچ حیوان ترسناکی نمیبینه، اون وقت این آدم شهوتران میشه، این آدم زناکار میشه. واسه خدابین کجاست؟ خودبین کجاست؟ گو آقا بابام. فرمود مخالفت با ما همینه، خدا رو شکر کن که تو پسر اون بابا با ما موافقی، اینه تو هم اون بودی. اما موافق اونو نگاه کن. امام هشتم توی کجاوست از نیشابور اومده بیرون داره میره خراسان، پرده کجاوه رو کنار زد، به شتروان فرمود شتر رو بخوابون، خوابون پیاده شد. یه جنازه رو 7-8 نفر داشتن میبردن دفن کنن، امام اومد تو تشییع جنازه، اومدن بالا سر قبر. وقتی قبر آماده شد خود حضرت فرمود کسی دفنش نکنه، خودم میرم تو قبر، جنازه رو بدین به من. خوابوندش، بند کفنش رو باز کرد، صورت میت رو بوسید، اومد بیرون لحد چید، گفت حالا خاک بریزین خدا حافظ. یکی گفت چند دفعه مدینه خدمتون اومده بود؟ فرمود هیچ دفعه. گفت میشناختینش؟ فرمود تمام موافقینمونو در شرق و غرب تا بیامد به اسم، به اسم بابا، به اسم مادر میشناسیم. ما اداره ثبت احوال خداییم، نام همه عاشقان ما رو خدا تو ما ثبت کرد. این یه قطعه که مردم من اعلم نیستم. آقا این معجزه است که مردم من بالاتر از شما نیستم، که مردم من شما رو بهتر از خودم میدونم، که مردم به من دعا بکنید من دستم خالیه، خودی نمونده براشون که درباره خود حرف بزنن، همش حرف خدا رو میزنن. به مردم هم میگن ما رو دعا بکنین، کمک بدین بیشتر به طرف محبوب بریم، دعامون کن. چیزی نداری. اما قطعه دوم، قبایی که میداد به خیاط بدوزن یه خود از زانوش پایین تر بود. ارزون ترین عبا رو مینداخت کولش، ارزون ترین امامه رو میبست، جوراب معمولا پاش نبود، با گیوه تابستونا و پاییز را میرفت. اونایی که نمیشناختنش اگر میومد از کنارشون رد میشد، فکر میکردن این یه آدم بسیار محتاج و نیازمند و گداییه. من برای چی کاری بکنم که منو ببینین؟ من تماشا ندارم که خدا رو ببینیم. چه چی من بیام با یه لباسای عجیب و غریبی، با یه شکلای مختلفی نظر شما رو جلب بکنم؟ شما کی هستین؟ یه نظر رو باید جلب کرد، نظر خدا. مردم منو نشناسن یا به هم پچ پچ بکنم، بیچاره خیلی انگار وضعش خراب. این نجف آبادی های همشهریش گاهی می اومدن اصفهان، می گفتن آقا روزه داریم، محرم فاطمیه است. می گفت میام پیاده از اصفهان می رفت نجف آباد. بزرگ بود، بسیار عالم بود، اولین مدرس اصفهان بود. یه گوشه نشسته بود که به عنوان این که من خیلی بزرگم، نه، پیاده میرفت نجف آباد، منبر که شروع میشد میگفتن آقا حاضر منبر. تا آخر عمرشم منبر رو ترک نکرد. رو منبر که میشست، ما عداشم بلد نیستیم دراریم، خدا میدون عداشو نوشتن. وقتی میگفت بسم الله الرحمن الرحیم، مثل سیل از این دوتا چشم عشق میومد رو محاسنش، رو لباسش. آیات خدا رو که میخون میلرزید رو منبر. به آیات عذاب که میرسید داشت جان میداد. به روزه که میرسید نوشتن هیچ آخوندی در اون زمان در اصفهان مثل او برای ابی عبدالله گریه نمیکرد. و تو بیشتر منبراش میگفت خدایا یه لطف فقط به من بکن، یه لطف. من نه مزد نماز، نه مزد روزه، نه علم، نه درس دادن، یه لطف فقط. وای چه خبره، فقط به من اجازه بده اون نفس آخری که ملک الموت میخوادم من بگیره، من یا حسین بگم. نمیدونم امام حسین کیه، واقعا نمیدونم، ولی من این درس رو گرفتم از یه همچین آدمایی که هر شب اصرار دارم تو دعا که خدایا مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله. Allah'ı ve Rabbim. مولا خدایا سفره رو جمع نکن خدایا این شبها رو زود به زود نبر ولی ما منها از جوب کیم لالی من عذاب و شدت عمل طول البلاء و مدت فلن سیرتنی للعقوبات ما جمعت بيني وبين أهل بلوي وفرقت بيني وبين أحبائك وأولياء فكيف أصبر على فراقي فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النوم بچه دليل مخاي منو ببري جهنم من که یه سرمایه عظیمی دارم که با این سرمایه جهنمی نباید باشم سرمایم هم اینه و رجایی عفو همه امیدم به گذشت و عفو توه، همه امیدم به اینه که قیامت آبرومو نبری. همه امیدم به اینه که قیامت پرده از روی گناهانم بر نداری. اللهم ازقنا حلاوة معرفتك، اللهم ازقنا حلاوة عبادتك، اللهم ازقنا حلاوة رحمتك، اللهم ازقنا حلاوة مغفرتك، اللهم ازقنا حلاوة طاعتك، اللهم ازقنا حلاوة مشاهدتك، اللهم ازقنا حلاوة وصالك، اللهم
بساط محبت اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم اهلك اعداءنا بحقیقت از مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده، به عزت مرگ ما رو در عاشورا قرار بده. عزت و جلالت به انبیاء، به امام، به آیات، هم به گریه های شب 11 زینب کبرا قسم، مرگ ما رو در حال گریه بر حسینت قرار بده، لحظه مرگ صورت های ناقابل ما رو روی قدم های حسینت قرار بده، به رحمتک یا رحمت.